و شماره های تلفن پارک شهر 2265-2465 2265-2466.
مثلا پیرو مطلبی که هموطنمون آقا سعید گفتن که سیستم ما هم قطع شد مالیات ندیم، همین آقای مجری هم فرمودن که مالیات واسه بهتر زندگی کردن خودمونه، پرداخت میکنیم که بهتر زندگی کنیم. بله لاکتری ها فعلا مقدماتش راه اندازی نشده که مالیات بپردازن، ولی ما باید مالیات بپردازیم تا زندگیمون بهتر بشه. اونا که زندگیشون بهتره نیازی نیست که اصلا مقدماتی واسهشون مهیا بشه که مالیات بپردازن، اونا زندگیشون بهتره. ممنون از برنامه خوبتون، صبح همگی عالیه ان شاءالله.
خب این هم خارج از موضوع، البته مرتبط با صحبتایی که در برنامه مطرح شد. خیلی ممنونم، به نکته بسیار ظریفی اشاره کردن این شنونده محترممون. نوشتن برامون 939 انتهای تلفن 21، وقتی در اوج بیماری کرونا بودم یک صبح بعد از تب شدید از خدا خواستم که این آخرین طلوع آفتاب برام نباشه. مجید جلالی از تهران سر نوشته که همین نیم ساعت پیش بود، همسر و دخترم رو نگاه کردم با محبت که خواب بودن و دعا کردم آخرین نگاه هم به اونها نباشه. خانم پروانه مشهدلو نوشتن آخرین باری که خواستم آخرین بارم نباشه همین امروز صبح بود که از خدا خواستم آخرین باری نباشه که روی پدر و مادر و همسرم رو میبینم، یعنی هر روز از خدا میخوام. ۹۱۹ انتهای تلفن 41 هم نوشتن آخرین بار زیارت امام رضا بودم و از خدا خواستم که این آخرین زیارتم نباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که آخرین بار که و چی از خدا خواستیم، ما دیروز ترجیه مسئله کربلا رو خوندیم. اینجا یه صحنه ای داره که دوتا عرب هم میان به صلاح ندا میدن که امام حسین در حال جنگه. اینجا خیلی بیش از حد دل من شکست، این صحنه رو دیدم که تمام زنها شمشیر گرفتن برن برای امام حسین و اشک من طوری بود مثل آب میریخت و از خدا خواستم خدای این اشک رو برای امام حسین قطع کن. آخرین بار خواستم وقتی این صحنه رو دیدم که زن و بچه شمشیر دستشون گرفتن و بگن که امام حسین تنها شده، ما بریم کمکشون کنیم، خودم تازه گردم دیگه اومدن نتوستم خودم کنترل بکنم و اون همون لحظه گفتم خدای این اشک منو برای این امام حسین قطع نکنه. ممنون، متشکرم. حسین حاجی هستم از روستای بارش.
ممنونم از همه شما، همچنان لطفاً با ما در پارک شهر رادیو تهران در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاهمون 3094، شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. امروز به ما بگین آخرین باری که از خدا خواستین آخرین بارتون نباشه چه زمانی بود، چه موضوعی. منتظریم. موسیقی قشنگی که سینا محمد حسن انتخاب کرده حالمونو خیلی خوب میکنه، اما الان بخشو داریم که کمک میکنه حالتون بهتر هم بشه. آقای سید محمد حسینی در بخش حال خوب برامون صحبت میکنن.
کسانی که از مرگ حتمی نجات پیدا میکنن و به صورت معجزه آسای زنده میمونن، همیشه زندگی رو یک معجزه میدونن و لحظه به لحظه احساس میکنن دارن در معجزه زندگی میکنن. همه نگاه‌های منفی ما، نقنق کردن‌های ما، غرولند کردن‌های ما برای اینه که نگاهمون به زندگی عادی، روزمره و در نتیجه بی‌تفاوت شده. ما معجزه بودن زندگی رو فراموش کردیم و به اون توجهی نداریم. هلن کلر، نویسنده معروف آمریکایی، در مقاله‌ای با عنوان سه روز برای دیدن گفته: در مقام فردی نابینا می‌توانم به بینایان پندی بدهم تا تمام و کمال از موهبت بینایی استفاده کنند. از چشمانت آنچنان استفاده کن که گویی فردا بیناییت را یک سره از کف خواهی داد. همین شیوه را میتوان در باب حواس دیگر نیز به کار برد. بیشترین بهره را از همه حواس ببر. اما اطمینان دارم که حس بینایی باید بیش از همه حواس لذت ببرد. این جملات هلن کلر بود. اما ما واقعا از نعمت بیناییمون لذت میبریم؟ چرا گاهی یادمون میره که چشم داریم؟ حس بویایی و چشایی رو که اصلا خیلی وقت فراموش کردیم. تو رو خدا اینقدر هلهلکی لالوی کارای دیگه تون قضا نخوریم. مهمترین کار دنیا دوستان اینه که در هر لحظه ای فقط همون کار رو انجام بدیم که داریم انجام میدیم. مثلا موقعی قضا خوردن به هزار و یک چیز دیگه فکر نکنین، حتی موسیقی هم گوش ندین، اخبار نبینین و نشنوین، فقط قضا بخورین و از قضا خوردن کیف کنین، حتی اگه یه لقمه نون و پنیر باشه. ولی اگه بخوایم در لحظه زندگی کردن رو یاد بگیریم، راهی جز این نداریم که حواسمون به همه معجزه های زندگی باشه و شکرش رو به جا بیاریم. جوری نباشیم که وقتی چیزی از دست رفت قدرش رو بدونیم. سالهاست صبحای زود برای ورزش و پیاده روی میرم به پارک محلمون. اکثر کسایی که مداومت دارن و مستمر میان ورزش، اون هم صبحای زود، کسایی هستن که از یه پیچ خطرناک جاده سلامتی رد شدن و حالا قدر سلامتیشون رو خیلی خوب میدونن. دعوت میکنم امروز همه با هم یه نعمتی که داریم ولی تا به حال کمتر بهش توجه داشتیم یا فراموشش کردیم رو دست نوازشی سرش بکشیم و بهش احترام بذاریم، باهاش احساس شادمانی کنیم و بگیم خدایا شکرت.
درود بر شما. ساعت 7:09 صبح در استودیو حالا همکارم مسعود میر حضور داره. مسعود جان سلام میکنم، به صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما محمد حسین عزیز و خدمت همه شنوندهای خوب پارک شهر. امیدوارم که اوضاعشون به راه و به کام باشه.
ارادتمند. آقا بریم سراغ فرهنگ و هنر.
بله بله حتما. خبرها رو شروع کنیم با توجه به اینکه هنوز خیلی فاصله نگرفتیم از در واقع روز اربعین و ادامه داره، همچنان ما 10 روز دیگر از ماه صفر رو هم داریم. یه خبر اول بگم که خیلی این سالها صحبت شده راجع به این که در عراق موکبدارها در واقع به زائران ابو عبدالله خدمات بسیار زیادی ارائه میدن، هر چیزی که میتونن در واقع برای احوالات خوب اونها فراهم میکنن. دیروز خبری منتشر شد، جالب بود، گفتم برای شنونده ها هم بگم. توسط کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین روز گذشته از یک گروهی از موکبدارهای عراقی با اهدای یه سری جوایز و در واقع هدایایی تقدیر شده به خاطر این میزبانی در واقع خوبشون و به خاطر این لطفی که به عزاداران ایرانی حضرت ابو عبدالله داشتن و در واقع یک جوری ادای دین کردن این دوستان ستاد مرکزی اربعین و به این موکبدارها یه سری هدایایی رو دادن. به غیر از اون خبر بگم و بریم سراغ روزگار خودمون. در احوالات سینما. یک روز دیگه از هفته دفاع مقدس ظاهرا باقی مونده. به نظرم اگر اهل سینما رفتن هستین و فیلم جنگی درست درمون دوست دارین، تک تیرانداز از دست ندین. تک تیرانداز در واقع قصه زندگی، یک بخشی از قصه زندگی شهید عبدالرسول زرین هستش. اون تک تیرانداز شکارچی درجه یک جبهه ها که میگفتن صدام برای سرش جایزه گذاشته، کسی که حدود 700 نفر از در واقع مقامات ارشد بعثی رو در جبهه ها با اون تفنگ مشهور خودش زده بود و در واقع قصه خوبی داره تک تیرانداز. اگر دوست دارین ببینید و کارگردانی علی قفاری رو بازی کامبیز دیرباز رو تماشا کنید، به نظرم فرصت خوبی باشه این روزها. فیلم شست رفته و خوبی هم هست، یعنی در اجرا هم موفقه و تونسته
اکرانه.
بله بله، روی پرده سینما هاست و اونهایی که علاقمندن میتونن فیلم رو ببینن. یه خبر دیگه بگم، آقای کاوه سباغزاده که کلن احوالاتش فیلم‌های رمانتیک هستش، ایتالیا ایتالیا رو ساخته بود، رمانتیسم عماد و توبا رو ساخته بود، سومین فیلمش رو در واقع داره شروع میکنه، اسمش از زیبای خفته. زیبای خفته رو میخواد بسازه، هم درامه هم عاشقانه است، هم گفته معمایی هم هستش فیلم آقای سباغزاده. امیدواریم که البته خیلی زودتر رمانتیسم عماد و توبا اکران بشه و بعد از اون هم فیلم سومش به سامان برسه و ساخته بشه.
مثلا فیلم قبلیشو تو دوست داشتی؟
فیلمه به خاطر اینکه یک اتفاقات نوستالژیکی هم براش افتاد و علی انصاریان در گذشت و تو فیلم هم بازی میکرد، در واقع تو یک بزنگاهی بود و بعدم نبود. آره فیلم بعدی هم نبود. یک خبر بگم از کاشان. کاشان یک موزه عروسک داره که ظاهراً دارن ساختمان و بنای موزه رو با خود عروسکاش یک جا میفروشن. یک کمپینی را افتاده و گفتن که بیان به داد عروسک ها برسین. امیدوارم که اگر هزینه‌ای شده و یک در واقع خانه قدیمی که حالا بازسازی شده تبدیل به موزه شده، یهو به این راحتی از بین نره و تغییر کاربری نده.
موزه خصوصیه کشور.
بله بله بله، موزه. ما چند تا موزه عروسک کلا در کشور داریم. در تهران دو موزه داریم که من یک دونش که در باغ نگارستان هست رو دیدم، یک دونه دیگه هم داریم. به هر حال مهمه، به خاطر اینکه صرف اینی که میگیم عروسک فقط تو ذهنمون متجلی نشه، همین وسیله بازی بچه‌ها یک در واقع تلمباری هست از فرهنگ و خاطره و آینی که از گذشته ها با ماست. به ویژه این عروسک های قدیمی رو وقتی شما میبینید، عروسک های بختیاری، عروسک های ایلیاتی های قدیم، خیلی حیرت انگیزه. در نهایت سادگی و زیبایی در واقع تبدیل میشدن به اسباب بازی بچه ها و الان هم میتونیم ببینیم.
کلن ظرفیت فوق العاده ای داریم برای ایجاد موزه.
بله بله.
یعنی اگه کشورهای اروپایی مثلا جای ما بودن، فکر میکنم جای جای ایران میشد همینطوری موزه.
بله.
ولی خب اونطور که باید، نه مردم خیلی اهل موزه رفتنن،
موزه رفتن.
آره نه خیلی.
شاید مصداق خیلی جدیش کشور همسایه باشه روسیه. روزها چندین موزه دارن که فقط همین ماتریوشکا، همون عروسکایی که داخل همدیگه هجا میشه و یک دخترکی هستش که یک شالی بر سر داره، این عروسک در واقع روسا بهش میگن ماتریوشکا، چندین موزه داره در روسیه.
عجب.
در تمام شهرهای روسیه اینو به عنوان صنایع دستیشون میفروشن با جنسهای مختلف، کنفیش، چوبیش، همه جوری میفروشن و اصلا مثل در واقع خیلی خیلی روتین در واقع فرهنگ خودشونو معرفی میکنن و ازش پول در میارن. مهمتر از همین که پول در میارن.
اصلا این مود اقتصادیش
خیلی مهمه.
خیلی اهمیت داره. من توی یکی از کشور اروپایی تصاویری میدیدم از یک موزه.
بله.
که مربوط بود به هدایایی که حاصل عشقهای نافرجام بوده. جمع‌آوری کرده بودن در یک موزه، پول در میوردن دیگه.
آره جالب بوده. خیلی جالب بوده.
اینم ایده برای
بله.
ولی ما که این همه حالا تاریخ و تمدن و به هر حال اشیاء تاریخی و یعنی سوژه برای موزه زیاد داریم.
آفرین. سوژه برای موزه زیاد.
میشه حتما بیشتر بهش پرداخت. خب هستیم با مسعود امیر، همچنان موسیقی هم ما رو همراهی میکنه. دیگر خبر آقای میر؟
خبر بدم از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که آقای زرگامی دارن تخت گاز در واقع کار میکنن.
بله.
روز جهانی گردشگری هم بود و ایشون یه دیداری داشتن با آقای سعید محمد که حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد گرفتن اخیراً، و قرار شده که میراث فرهنگی و گردشگری و مناطق آزاد برای جذب گردشگر کارستان بکنن انشالله. امیدواریم این اتفاق بیفته، چون ما باز هم دوباره در مورد یکی از همون پتانسیل های درجه یکی که داریم صحبت میکنیم. ما در مناطق آزادمون قدرت جذب گردشگر داریم خیلی بالا، ولی خب خیلی هم بهش توجه نکردیم. امیدوارم که این اتفاق بیفته و به فال نیک میگیریم این دیدارهای آقای زرگامی رو و این جلسات جدی که دارن میذارن.
مثلا به جای این که بیاییم بگیم آقا اگه در ایران سرمایه گذاری بکنیم بتون اقامت کشور رو میدیم،
بعدم بگیم که هیچ کس داوطلب نشد،
متاسفانه داوطلب نشد، میگم رو گردشگری بیشتر کار کنیم، شاید درآمدزاییش خیلی بیشتره.
ما همسایه‌هامون رو داریم می‌بینیم، ترکیه از گردشگری داره چه درآمدی کسب می‌کنه، چند برابر صادرات نفت ایران فقط داره از یک شهرش درآمد.
من می‌تونم یه ورزشیشو بگم؟ سلام علیکم، این سوشا بخیر، حال چطوره؟ خوبی؟ مخلصین. یه ورزشیشو من می‌تونم بگم زیر سایه شما. این مثلا گردشگری و اینا شاید یه ذره مثلا هزینه هم داشته باشه، دوستان نخوان مثلا اونقدر هزینه کنن. یه مسابقه ساده، این همه ما دشت و صحرا داریم، آفرود بهش میگن، خیلی ساده است، هزینه هم نداره، پیست هم هیچی نمیخواد، فقط اینا رو دعوت کنیم بیان اینجا مسابقه بدن، تو مسیر هم یه سری جا براشون بذاریم، امکانات تجهیزات، نه اینکه بخوان مثلا هتل بسازن براشون، نه، یه دکه ای بزنیم چهار تا آب بدیم دستشون، همین مسابقه کلی درآمد داره، کاری که قطر انجام داده، کاری که امارات داره انجام میده، همش دارن انجام میده و فوق العاده است درآمدش، چون که خیلی از کشورها ندارن این صحرایی که ما داریم، فقط همین انجام بدیم ببینین چه درآمدی کسب میشه.
این فقط برای صحرامونه ها،
فقط برای
جایی که آب نداره، نمیدونم امکانات نداره، گاز نداره، لوله کشی، هیچی نمیخواد، هیچی نداره، میشه تو صحرا این کار انجام داد، دریاها و سواحل.
بله قشنگ ایده درستیه و دارن پول در میارن از این راه.
بله
دم شما،
تجربه همزمان زمستان و تابستان در ایران، اینا همه از ویژگی‌های منحصر به فرد کشور عزیز ماست که حالا حتما هم آقای زرگامی به اینا توجه دارن، هم دولت تازه ان شاءالله در بحث گردشگری واقعا قدم‌های ویژه‌ای بردارن، خیلی میتونه کمک بکنه. ما می‌خوایم 1,000,000 شغل ایجاد کنیم دیگه، اعلام کردیم 1,000,000 شغل و میطلبه که بابتش حتما این کارهای زیرساختی و بزرگ هم صورت بگیره. مسعود جان به پایان رسید خبرها؟
بله بله مخلصیم.
خیلی هم عالی است، بسیار ممنونم، حتما باید خواهیم بود در ادامه برنامه. خانم ها آقایان، امروز در پارک شهر لطفاً به ما بگین آخرین باری که از خدا خواستید آخرین بارتون نباشه کی بوده، چی بوده؟ 3094 2265 2465 و 2265 2466. خب دقایقی بپردازیم به ورزش،
کارش میکنم
همراه با آقای علیپور.
میشه از فوتسال نگم؟
باختیم بعد نباختیم.
چرا دیگه آقا، بعد به چی میگم؟
برزیل دوم این تیمه،
کی کجا اصلا برزیل باشه، اصلا خود برزیل باشه، یعنی خود برزیل هم ما نباید بهش ببازیم. ما آقا
باختیم
جام جهانی قبلی برزیل رو بردیم، مثلا این حرفا نیست، پرتغال که اگر قزاقستان رو می‌بردیم می‌رفتیم نیمه نهایی باش بازی می‌کردیم، بردیم که سوم بودیم،
دو هیچ جلو بودیم، خیلی حیف شد.
آقای ناظم الشریعه نمیتونی بازی رو نگه داری، به همین صراحت که دارم میگم نمیتونی بازی رو نگه داری، چه برابر ازبکستان
دفاعی،
چه برابر دقیقاً چه برابر قزاقستان که دیشب بود، چه تو بازی‌های مرحله گروهی خون به جگر شدیم، هی هم حمایت کردیم که نقد نرسه بهشون، ولی آقای ناظم الشریعه نمیتونی بازی نگه داری، بلد نیستی سیستم بچینی، نمیتونی تغییر تاکتیکو تو لحظه ایجاد کنی. شما جسارتاً با شانس تا همینجاش هم اومدی، به خاطر قرعه مناسبی که بهمون خورد تونستیم تا اینجا بیم. اونور جدول اگر ببینی برزیل، روسیه، آرژانتین، همه اینا اون طرف جدول بودن، این طرف جدول ما کیا رو بردیم؟ با زور و بلا، با مصیبت امریکا رو بردیم، بازی اول سربستان رو بردیم، در شرطی که اگر همین سربستان بازی دوم بهش می‌خوردیم قطعاً به مشکل می‌خوردیم. بازی آخرم که با آرژانتین باختیم. وقتی هم که صحبت میشه احتمالا میگن که فلانی مصدوم شد، فلانی محروم شد، فلانی اینطوری شد، حسین طیبی اصلا بازی نکرد. حسین طیبی رو ما ازش 30 تا نمونه دیگه تو کشورمون داریم تو فوتسال. ما تو فوتسال غنیم، باختیم و میتونم بگم که به غرورمون توی فوتسال آسیب وارد شد. پر افتخار ترین ورزش گروهیمونه فوتسال. انقدر جام آورده که خیالمون راحته، انقدر رو سکو رفته تو آسیا که میگیم همون همیشگی واقعا، ولی بهترین نسل فوتسالمون رو به همین راحتی متاسفانه نتونستیم باش روی سکو
بریم. اونایی هم که بردیم ما از همه با تفاضل یک گل دیگه،
فقط یک گل. بله، هم سربستان هم امریکا با آرژانتین به اختلاف یک گل باختیم، در شرطی که آرژانتین دنبال بردن نبود چون میدونست اون ور جدول چه خبره. یعنی نیمه اول اگر میدیدی میخواست نیمه دوم به همیشه ادامه پیدا کنه، اصلا بعید نبود که فیفا بیاد دوتا تیمو محروم کنه دیگه. یه ذره انگار نیمه دوم به خودشون آقا یه ذره بازی کنید. نیمه دوم آرژانتین برابر ایران یه ذره حالا یه کوچولو مثل اینکه به خودشون اومدن بهتر بازی کردن دیگه، دیدن نه ایرانی که جلو نمیاد حداقل ما ببریم که مثلا دیگه اینقدر تابلو نباشه، چون برای جدول افتضاح خیلی حیف شد.
و ورزشی که این روزها مدام هم داره محبوب‌تر و محبوب‌تر میشه. من دیدم لیونل مسی تصویری از تیم
بله.
ملی فوتسالشون گذاشته.
بله. بله.
و فوتبالیست ما از این کارو میکنه؟
نه، فوتبالیستای ما اصلا حواسشون به فوتسال نیست، یعنی اصلا کلن فدراسیون ما حواسش به فوتسال نیست. زمانی که پاداش‌های فوتبالیا درجا بعد از مسابقه‌شون پرداخت می‌شد، فوتسالیا دنبال این بودن که بعد دو سه سال پاداششون رو، پاداش قهرمانیشون رو تازه بگیرن. امسال یه ذره بهتر شد، آقای عزیز خادم سفر کرد که بهشون تسلیت می‌گیم به دلیل درگذشت پدرشون. سفر کردن رفتن همراه تیم، یکی دو تا بازی رو بعد از بازی پاداشا رو دادن، نمی‌دونیم چقدر پاداش بهشون دادن، ولی کلاً کسی حواسش به فوتسال نیست و این میشه نتیجه‌اش. که اگر حواسمون بود به فوتسال یه تشریح قبل از که تیم اعزام بشه میزدیم، آقا میانگین سنی تیمی که داری به خود میبری چند ساله، چیکار داری میکنی، چند تا جوان داری به خودت میبری، چرا سینا پرکاس خط زدی؟ و الان بازیکنای 36 سالمون که همشون رو دوست داریم، همشون برام افتخار آوردن، 9 تا از این بازیکنایی که دیشب حذف شدن روی سکو رفته بودن جام جهانی قبلی 2016 کلمبیا، ولی سن و سال دیگه، 36 سالگی جای جام جهانی نیست. میدونی خیلی از بازیکنای ما بالای 32 سال بودن و انتخابی که آقای ناظم مشری انجام داده بود اشتباه بود، باید جوان‌تر می‌برد با خودش، چند تا بازیکن جوانم همراه این با تجربه می‌کرد که نکرد.
جام جهانی بعد دو سال دیگه،
سه سال دیگه. بله 2024 بعد برگزار بشه. ما 80% این تیمو نخواهیم داشت، قطعا دو تا دروازه‌بان رو نخواهیم داشت، علی صمیمی نخواهد بود، سپهر محمدی نخواهد بود، فرهاد فخی، مهدی جاوید، علی اصغر اساس، چند تا رو بشمارم هیچ کدوم از
طلب یه کار زیر ساختیه.
اینقدر خیلی. داریم محمد حسین، اینقدر تو فوتسال ما داریم که اصلا نمیخواد کار زیر ساختی. یعنی آقای فدوسون فوتبال تنها رشته ورزشی که شاید واقعا کار زیر ساختی نخواد فوتساله. اینقدر استعداد ما داریم که اصلا نیازی نیست بری بگردی پیدا کنی بیاری، فقط بهشون میدون بده، فقط بهشون فرصت بده، همین، هیچ چیز دیگه نمیخواد. و لد و لج بازی که توی دو سه روز اخیر توی اردو هم شاهدش بودیم، بازیکنی که میتونست بازی کنه برای تیممون دیشب جمع کنه، ممرز سنگ سفیدی، اصلا تو لیست نبود به دلیل لج و لج بازی که کادر فنی باش داشت.
ای بابا چقدر حیف.
خیلی حیف شد. آره. خیلی دردآور بود.
افسوس واقعا. والیبال چیکار کردیم؟
والیبال که ما خب از رسیدن به مراحل نیمه نهایی فینال که حذف شده بودیم مشخص بود، ولی موفق شدیم که یه بازیمونو ببریم و اتفاق خوبی بود اینکه تونستیم از صد مصر بگذریم و حالا باید دوباره ادامه بازی مون، تو میگم برای رده های بالا نیست، برای هفتم و هشتم و ایناست، تو گروه جی قرار گرفتیم و امشب قراره که ساعت 17:30 بازی دیگه‌مون رو برابر مراکش برگزار کنیم. جوانان هستن، خیلیشون اصلا تجربه حضور در هیچ میدان بین‌المللی رو نداشتن و توقع آنچنانی نمیشه ازشون داشت، ضمن اینکه کادر فنی و چند تا از بازیکنان مستقیم از ژاپن رفته بودن اونجا که خودشون
فرصتی راه برای کسب تجربه است.
بله دقیقاً همینطور.
بریم استودیو صدای شهر، باز هم از ورزش خواهیم شنید در پارک شهر رادیو تهران. 5 دقیقه دیگه برمیگردیم.
صدای شهر.
قابل توجه اون دسته از شهروندانی که ساعت اجرای طرح ترافیک رو نمیدونن. طرح ترافیک از ساعت 8:30 آغاز میشه و تا ساعت 16 هم ادامه داره. همراه میشیم با سرهنگ رنجبر، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، خوش آمدیم به صدای شهر، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شهروندان عزیز و محترم و خدمتتون هستم.
سلامت باشید. از وضعیت ترافیک معابر برامون بگید.
بله متشکرم. تقریبا از طریق رصدهایی که در این مرکز داره انجام میشه، ساعت 6 و 23 شروع ترافیک رو در سطح معابر ما شاهد هستیم. به نظری در حال حاضر وضعیت ترافیک در پهنه غربی شهر تهران در بزرگراه شهید همت مسیر غرب بشه از مسیر قبل جنت آباد تراکم ترافیک شروع میشه و این وضعیت تا محدوده پل کردستان و پل گاندی ادامه داره. در همین مسیر بزرگراه اطلاع حکیم از محدوده بزرگراه شهید باکری به سمت شرق شروع میشه و تا محدوده پل چمران ادامه دار هست.
بله.
بزرگراه اطلاع هاشمی از محدوده بزرگراه شهید سطوری به سمت شرق تا محدوده ارتباط پل فرهنگ و همچنین آزادراه تهران کرج هم از محدوده پل آزادگان شروع میشه ترافیکش به سمت شرق تا محدوده پل شهید رحمانی. در ادامه که میشه بزرگراه شهید فضل‌الله نوری هم شروع ترافیک از روی پل جناح شاید هستیم و این وضعیت تا ابتدای پل ستارخان ادامه داره. در پهنه شرقی شهر تهران بیشترین هجم بار رو در بزرگراه شهید زین‌الدین داریم و از محدوده امام علی علیه السلام به سمت غرب تا محدوده خیابان شریعتی و همچنین بزرگراه شهید بابایی از محدوده نیروی زمینی تا محدوده پل شهید صیاد شیرازی به سمت غرب و ما جنوب شمال بزرگراه امام علی علیه السلام محدوده گلشن‌دوز شروع ترافیک رو داریم تا محدوده پل بزرگراه شهید زین‌الدین و در ادامه صدر به غرب هم از محدوده زیتریه نواب شروع به شمال از معابر پرحجم ماست از محدوده پل ناهده شروع ترافیک رو داریم تا محدوده پل داخل تونل توهی خیابان جلال آل احمد مسیر غرب شهر خیابان آزادی مسیر غرب شهر خیابان انقلاب شهر به غرب از محدوده پل روشندان تا میدان فردوسی جز معابر پرحجم و طور تردد ماست.
بله سپاسگزارم از شما. جناب سرهنگ در مسیر صبحگاهی که به صدای شهر می اومدم یک تصادف اتفاق افتاده بود قبل از تونل رسالت که البته ترافیکی ایجاد نکرده بود، حالا به دلیل اینکه تردد کم هست و راننده می گفتش که معمولا در ساعت اولیه صبح که هنوز ترافیک شروع نشده متاسفانه تصادفات خیلی بیشتر. علتش چی هست این تصادفاتی که حالا در ساعت اولیه اتفاق میفته؟
بله مچه عمده علل تصادفات در ساعت اول روز یکیش خستگی خواب‌آلودگیه که اونایی بعضی از راننده ها متاسفانه شب قبلش کمتر استراحت میکنن و اون خواب استراحت لازم رو ندارن.
بله.
خستگی خواب‌آلودگی که میان تردد میکنن متاسفانه بحث تصادفات هم اتفاق میفته. یکیش هم جمالی هم فرمودید بحث خلوتی معابر و افزایش سرعت ها سرعت های غیر مجاز هستش.
بله.
البته این تصادفی هم که جمالی فرمودید علت اصلیش ترکیدگی لاستیک چرخ جلو بوده که احتمال حالا داره بررسی میشه، احتمالا مستلزم بودن و عدم تعویض به موقع لاستیک باعث شده بود که تصادف اتفاق بیفته و 3 نفر هم مجروح بشه.
خب انشالله که مشکل جدی برشون پیش نیاد. سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ رنجبر، روز خوبی براتون آرزو میکنیم، خدا نگهدارتون باشه.
بله متشکرم.
همچنین سپاسگزاریم از شما شهروندان. 7:55 هم با ما همراه باشید.
صبح بخیر، ساعت 7:30 است و ما با شما هستیم در پارک شهر رادیو تهران. خیلی ممنونم که با همون در ارتباطید از طریق 3094 سامانه پیام کوتاه و شماره های تلفنمون 2265 2465 22